شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سعید فاطمی، خواهرزاده شهید بزرگ نهضت ملی ایران دکتر حسین فاطمی، منشی و حامل اسناد دادگاه لاهه، به همراه دکتر محمد مصدق هستیم. جناب آقای دکتر سعید فاطمی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام از بنده است، امیدوارم که سلامت و خوب باشید و خداوند شما را توفیق بده که بتونید خدمات خودتون رو واقعا ادامه بدید، برای اینکه فریاد مظلوم اونچه برام صدر گذشت از شما و از طرف شما همیشه به بهترین بچی واقعا نشون داده شده.
سپاسگزار و درود بر شما. جناب فاطمی، میخواستم لطف کنید و همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، این روزها مصادف است با 55مین سال روز کودتای ننگین 28 مردادی آمریکایی انگلیسی، دربار مزدوران، کاشانی و دستیاران. میخواستم لطف کنید و به عنوان یکی از معدود کسانی که از نزدیک و در کنار دکتر محمد مصدق در اون روزها و در اون روزگاران تلخ و سخت بودید، یعنی از 25 تا 28 مرداد، 25 مرداد آغاز اولین کودتا تا 28 مرداد، برای شنوندگان عزیز به عنوان یک سند تاریخی و یک شاهد تاریخی مطالبتون رو بیان بفرمایید.
تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا. دوران بقا چو باد صحرا بگذشت، نیکی و بدی و زشت و زیبا بگذشت، پنداش ستمگر که ستم بر ما کرد، برگردن او بموند و از ما بگذشت. داستان 28 مرداد و جنایتی که تاریخ ایران مسلماً هیچ وقت نظیر رو نخواهد داد، شاید در تاریخ جهان هم یک نمونه عجیبی از خیانت یک کسی که مسئول سلامت یک ملت و یک کشوره، یعنی محمد رضا شاه، به ملتش و نابود کردن مردی که تمام زندگیش را فدای آزادی ایران زمین کرد، یعنی دکتر محمد مصدق، این تاریخ این جنایت بزرگ و وحشتناک را فراموش نخواهد کرد. اجازه میخواهم که بیانات خودم علیه خودم رو با چند ساعت از خاطرات دکتر مصدق اینان از روی تعلماتشون بخوانم.
بفرمایید، لطف کنید.
نظر به این که توطئه روز نهم اسفند به نتیجه نرسید و فونت استالین که در 16 اسفند روی داد موقع را برای سقوط دولت من متعهد کرده بود، در روز 20 مارس 1953، یعنی اول فروردین 1332، ایدون سفری به امریکا کرد که 9 روز سور کشید و با رئیس جمهور امریکا با دلس وزیر خارجه امریکا وارد مذاکره کردید. جنرال آیزنهاور از جریان عموم در ایران اظهار عدم رضایت کرده بود و گفته بود به واسطه حمایتی که اندرسون از شاه می کند روابط او با دکتر مصدق خوب نیست و ممکن است عضو را بخواهند و قطع رابطه با ایران قابل تحمل نیست باید به هر قیمتی که تمام شود از اون اعتراض نمود. ممکن است خوانندگان ایراد کنند با عملیات تندرسون در ایران نمود چرا من عضو را نخواستم. در این باب باید بگویم که برکنار او از کار ایران دست من، ولی انتصاب دیگری به جای او به نظر آقای ایدن وزیر خارجه انگلیس بود و به طور حد کسی را مثل او یا بدتر از او مملکت را میفرستادن و من دیگر نمیتوانستم بدون ذکر دلیل انتصال او را هم از دولت امریکا بخواهم. بنابراین ملاحظه میفرمود که دکتر مصدق در بحبوحه مبارزات با سیاست های خارجی انگلیس و امریکا و ستون پنجمی که ایرانیانی که فقط از ایرانیت نامشون ایرانی بود، یعنی جلالی مدیر روزنامه میان پرستان به فرخ کیوانی سردری روزنامه اطلاعات، این فقط از ایرانیت نامشون بود، بلکه از هر جاسوس امریکایی و جاسوس انگلیسی اینا برای ایران مدلتر و پستر بودن و خیانتی که اونها کردن صد برابر از جنایتی که عوامل انگلیس و امریکا کردن بدتر. شرح ماجرای 28 مرداد و اینکه چگونه به وجود اومد تمامش وابسته و واقعا معلول عملیات جاسوسی که برای بلندسازی حکومت دکتر مصدق از طرف یک عده وطن فروش که گول خوردن و خود اونها ننگین‌ترین و بدترین زندگی ها رو گذروندن شروع میشه. این داستان غم‌انگیز واقعا برای مردمی که من میتونم امروز رو تکرار بکنم یک داستان واقعا پلیسیه، برای که به طوری اینجا اعمالی که اشخاصی که فقط از ایرانیت نام ایران را داشتن ولی تمام زندگی اون را جاسوسی به انگلیس امریکا گذاشته بود، اینها بر علیه حکومت دکتر مصدق برای اینکه دست شرکت های نفتی امریکا را برای تقسیم غنایم بین امریکا و انگلیس و سایر دولتی که ضد به صلاح منافعشون و مصدق جلوشی گرفته بود و داشت به صلاح خدمتی که واقعا امروز هم احساس میکنیم که این ملی کردن ناز چقدر برای ملت ایران مهم بود، اینها دست به دست هم دادن از یک طرف دیگر انگلیس و امریکا از یک طرف و شوروی هم از طرف دیگر با اینها در براندازی دکتر مصدق همکاری کرد. این که از کردن شوروی به دلیلی که تمام طلاهای اون نفتان طلاهای ایران در بیران بر نگردوندن و نگه داشتن تا حوادث 28 مرداد به وجود اومد.
بله پس از 28 مرداد
کودت های 28 مرداد هرچند این حرکت را در نیمه راه از حرکت باز داشت، یعنی اون جسود اون گروه به سراغ قدمی که دکتر مصدق با کمال شامت برداشته بود این متوقف کرد، اما نتوانست برای همیشه به اون فداکاری ملت ایران و جوانهای ایران و مردم ایران را متوقف کنه. رئیس سابق اسیا در متن گزارشاتی که به اصطلاح برای دولت خودش فرستاده می‌نویسد تا دکتر مصدق و حسین فاطمی و اعوان و انصار مصدق در برسر کار هستند هرگز ایران را نمیشه هرگز یعنی در ایران ما هیچ کاری نمیتوانیم انجام بدیم. به همین جهت باید فکر بکنیم که کار را از ریشه برد بکنیم، یعنی مصدق را از ریشه بکنیم. این مثلا حوادثی که در سال 1952 اومد یک سال قبل از کودتا به انگلیس ها گفته بودن که شما ممکنه که مصدق را بیرون بیاندازید و ثابت کنید، اما نمیتونید آدم خودتا مثلا که معمول خودتا جای مصدق بشونید. این به سبب اعمالی که ساخته اون مدت حکومتش کرده بود واقعا مردم ایران را به جایی رسونده بود که هیچ راهی جز این که با اعمالی که انجام بودن در این حرکه دکتر مصدق هرگز و هرگز ضد سلطنت نبود، ولی برای ملی کردن صنعت نفت در راه آزادی و به اصطلاح به وجود آوردن قوانین مفیدی برای ملت ایران تمام تلاشش را طی تمام مدت کوتاهی که حتی یک روز که زیاده بگم یک ساعت زیاده بگم یک دقیقه را راحت نداشتن، یک دقیقه اون مرد را راحت نداشتن. بخشدن به قدر تحت تحصیل قرار گرفتم برای که واقعا از تمام اون روزها در الان جای چشم من اون فداکاری مصدق و مبارزات تمام کسانش به عنوان مصدق بودن در برابر چشم من الان تازه روشنه. مصدق وقتی که فریاد زد چه زنده باشم چه نباشم امیدوارم، بلکه یقین دارن که این آتش هرگز خاموش خواهد شد و مردان بیدار کشور من مبارزه ملی را انقدر دنبال میکنن تا به نتیجه برسن. این هدف مصدق بود، این به صلاح سرمشق مصدق بود. اما کودتای 28 مرداد توانست جنبش آزادی خواهی و استقلال طلبی مردم ایران را کند بکنه، اما مانع از اون نشد که مصدق مانند نهرو در هندوستان یک سازمان بزرگ سیاسی را در ایران پیریزی بکنه. همون مردمی که در متن طرفداری شاه فریاد زنده باد مصدق میگفتند، در اولین فرصت دیدید که در بعد از جریاناتی که در ایران گذشت با شاه و رژیمش شکردن و اون عظمت انفجاری که در ایران رخ داد جواب دندان شکنی بود که ملت ایران به پاسخ جنایتی که به مصدق شده بود به اونا داد. این دقیقا انتقامی بود که از اندیشه مصدق و اندیشه آزادی ایران از حکومت محمد رضا شاه کرد. انقلاب 1357 یک فاجعه بود از دیدگاهی که چون که کودتای 28 مرداد را تاثیر دادن جز این نمیتوانست باشد. میلیون ها ایرانی اگر در بهمن 57 یک چیز را نمیخواستند، اون رژیمی بود که به دست خارجی و برای حفظ منافع خارجی در 28 مرداد به ملت ایران تحمیل شد. لذا این مقام امنیتی انگلیس در تشخیص مفهوم انقلاب ایران هیچ اشتباه نکرده است که میگوید از دیدگاه مردم ایران 22 بهمن پاسخی بود به 28 مرداد. قبول دارید آقا؟
کاملا.
اگر اینطور است پس 28 مرداد در نهایت باید شکستی مفتضحانه برای کسانی باشد که در اون زمان فکر نمی کرد دولت امریکا و وزارت خارجه انگلیس اینطور عاجزانه در کنترل و هدایت شاه فروگذاری کند و این کنترل و هدایت در چه جهتی بود؟ در جهت ضد استقلال ایران بود، در جهتی بود که مصدق را ساقط کنند و ایران را به راهی ببرند که اون راه فقط به نابودی ایران تمام خواهد شد. یکی از برجستگان و نویسندگان مشهور انگلیسی که اسمش الان به یادم نمیاد نمیشست که اگر ما دستاندرکاران و سیاستمداران امریکای اون زمان را نسبت به شخص مصدق و نهضت ملی احساس کینه و نفرت میکردند به تحت مذاکره قرار بدیم، میفهمیم که در تمام اعمال سیاسی خودشون اشتباه کرده بودند و نمیدانستند که مصدق برای ملت خودش شانه میزند، مصدق برای آزادی ایران هست و در تمام اعمالی که کردند چه از نظر سیاسی چه از نظر نوشتاری همه متناقض بود با اون چی که در بلندگوهای خودشون برای ضد مصدق صحبت میکردند. یک قرن قبل از کودتا ایران در شرایط نیمه استعماری قرار داشت، اما نه تحت لوای یک استعمارگر منحصر به فرد، بلکه میان دو کشور بزرگ استعماری روس و انگلیس، و باید گفت که بعد امریکا سر خودش را از این به اصطلاح سرچشمه گران قیمت نفت میخواست که خودش را وارد این جریان کرد. و دیدیم که در 28 مرداد در واقع سیاست انگلیس و پول امریکا و عدم پشتیبانی دولت روسیه از یک حقیقت واقعی که سیاست ملی مصدق ها فهمیده بود به اونها همدستی کرد و به صحبت دوست مصدق انجام بود.
چرا فکر کنید برای اینکه به نفع اونها هم نبود؟
به نفع بله همینطور که بود.
بله یک حاکمیت ملی برای هر نوع سلطه‌گری خطرناک،
ولی دودش به چش خودشون رفت آقا، دودش به چش خودشون رفت
کاملا.
اما چه شد که در میان این همه رهبران سیاسی بودن توانستن باز مصدق را که رهبر اعتماد به نفس برای ملت ایران بود بسیج کنند که امروز بعد از نتیش 55 سال هنوز که هنوز است جوانهایی که اون روز اصلا پدرانشون هم به دنیا نبودن راه نجات و آزادی ایران را اندیشه های مصدق و اندیشه های ملی‌گرایی مصدق می توانند حساب کنند. امپراتور انگلیس از زیر گرد و غبار جنگ جهانی دوم خسته و ضعیف و بدهکار بیرون آمده بود و امریکای جوان برعکس شکوفا و نیرومند و بستانکار بود. مرکز ثقل رهبری جهان پایتخت امریکا بود و یک امپراتوری بی‌نظیر منهای امپراتور در جهان مستولی میخواست بکنه. ساختار اقتصادی امریکا به قدری در برابر ساختار انگلیس اقتصادی انگلیس اهمیت و استحکام داشت که این کشور پهناور و نسبتاً بسیار غنی را در واقع یک ابرقدرتی برای نجات ملت‌هایی که واقعاً تحت سلطه انگلیس بودن در داشت. به این دروغ بود، یعنی با دروغ ملت امریکایی ملت از نمی خواهد بکنن. دولت اون روز امریکا با دروغ مردم را فریب میداد که شاهد به ناظر اعمال آزادی خواهی و برای آزادی مردم دنیا قیام کردن، در حالی که خود او بدتر از انگلیس و انگلیس امریکا بدتر از روسیه و ارسطانشون دشمنان خطرناک که برای ایران بودند و هستن و خواهند
بود.
سیاست انگلیس برای برانگیختن امریکا علیه حکومت مصدق پیش گرفته بود، قدر پیچیده بود. میبایست امریکا را متقاعد کند که مصدق یا خود کمونیست است یا اونقدر ناتوان که کمونیست ها زیر لوای او بالاخره ایران را تصاحب خواهند کرد. و برای خوراندن این چنین تصویری دور از واقعیت لازم بود حزب توده و حمایت اونها از مصدق را بزرگ جلوه دهد که بگوید مصدق طرفدار حزب توده و لااقل طرفدار اتحاد شوروی است که در حقیقت تمام ناامنی ها هر جماعت هایی که در اون زمان در تهران و در ایران پیدا شد به وسیله عوامل شوروی فقط و فقط به نفع امریکا و به نفع انگلیس بود و همه دروغ بود. برای اینکه شما اگر خاطرات کلیس روزبت را در کتاب خودش به نام کودتا در کودتا بخوانید میبینید که میگوید خریمن بعد از ورود به تهران وقتی با تظاهرات و پرتاب سنگ حزب توده روبرو شد، این تظاهرات که به تحریک که برادران بوسکو که امروز من بعد از 50 سال اسم برادران بوسکو را به تو نرز میکنم، این برادران بوسکو فرخ کرمانی، فرخ کیوانی سردبیر روزنامه اطلاعات و علی جلالی مدیر روزنامه میهن پرستان بود که امروز فکر کنم برای اولین بار مردم ایران هم این اسم را بتونن بشنن و پردش کردش من برداشتن بهش برسن که ببینید چگونه از خودمون از ماست که بر ماست پنداش ستم کرد که ستم بر ما کرد برگردن رو بموند و از ما بگذشت. در این که شوروی و انگلیس در کوبیدن حکومت مصدق هدف مشترک داشتند تردید نمیشون کرد. هیچ یک از این دو رقیب قدیمی از برود یک حریف جدید به منطقه ای که بیش از یک قرن در خور آنها بود خرسند نبودند. بلاره شوروی فقط در صورتی میتوانست به گسترش نفوذ کمونیست در ایران امیدوار باشد که مردم ایران گرفتار رنج و فقر و آشفتگی و درماندگی اقتصادی و یأس سیاسی باشند که با استقرار یک حکومت ملی مقتدر کاملا منافات داشت. بنابراین نه حضور امریکا در خاورمیانه نه وجود یک دولت نیرومند ملی در ایران برای شوروی قابل تحمل نبود. بنابراین دیدیم چگونه در حالی که ایادی انگلیس مصدق را کمونیست می‌خواندند، ایادی شوروی مصدق را به عنوان عامل امریکا مورد حمله قرار می‌دادند. و چه دلیلی آشکارتر از این حمله دو جانبه برای اثبات استقلال کامل اون مرد بزرگ و نمونه بر تاریخ ایران می‌تواند باشد؟ اما چرا دولت انگلیس و سازمان جاسوسی امریکا با این همه سماجت و سرسختی به توطئه علیه مصدق پرداخت؟ نفت البته مهمترین و آشکارترین علت بود، اما احتمالا تنها دلیل نبود. خود موازنه منفی مصدق و اونچه در پشت این تست نهفته بود میتوانست به عنوان الگو و نمونه و سرنخ مورد استفاده تمام کشورهای خاورمیانه و سایر کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره قرار گیرد و در نتیجه پایه‌های نظام امپراتوری انگلیس اون زمان را به کلی نابود کند. مصدق عملاً در سیاست داخلی موفقیت‌های بزرگی به دست آورده بود و علی‌رغم تمام کارشکنایی‌های ایادی شوروی و انگلیس توانسته بود مخالفین داخلی را منزوی و اقتصاد ایران را حتی بدون نفت در مسیر شکوفایی و پیشرفت قرار دهد. نفس این موفقیت مصدق بزرگترین خطر برای سیاست انگلیس و شوروی به شمار می‌رفت. اگر این موفقیت یکی دو سال دیگر ادامه می‌یافت، شرکت‌های کوچک نفتی خارج از کانتین‌ها یقیناً برای خرید نفت ایران اقدام می‌کردند. حکومت مصدق می‌توانست با تثبیت حکومت ملی خود ایران را از حالت نیمه مستعمرگی آزاد و به کشوری مستقل مبدل کند. بنابراین اون چه سیاست موازنه منفی مصدق به دنبال داشت تنها کنترل دولت بر منابع طبیعی و ندادن باج به دو همسایه شمالی و جنوبی نبود، بلکه از ضرر مالی برای استعمارگران خطرناکتر تز حاکمیت ملی بود که در پشت سیاست موازنه منفی مصدق قرار داشت. این سرودی که مصدق یادمستر میداد از دیدگاه اتراتوری انگلیس سرودی دلنشین نبود. این سرودی بود ایجاد یک حکومت مرد و انسانار، مشارکت ملت ایران در امور کشور خود، ایجاد یک سازمان سیاسی فراگیر ملی، انتخابات آزاد، مبارزه با بی‌عدالتی و فقر، با سواد کردن توده ها، تشویق طرز تفکر علمی و بسیط دانشگاه ها و خلاص بازگردانیدن حیات و هویت و شخصیت ملی ایران، ملت ایران به مردم ایران. و این آهنگی بود که شروع می شد و بار دیگر اون مردی که فقط می توان امیر کبیر را با او مقایسه نمود، اون بزرگ مرد تاریخ، اون فریادرس ملت ایران یعنی دکتر محمد مصدق، برای تمام افراد ملت ایران یک خدمتگزار صادقی بود که در تاریخ ایران بی‌سابقه است. اما بعد از اون که انگلیس و امریکا به توطئه علیه دکتر مصدق سرگیر شدند و طرح و تشکیلات و افراد لازم را در اختیار یک فرمانده عملیاتی امریکایی قرار دادند، به کلی از نظرها کسانی که اون برنامه را ریخته بودن ناپدید شدند و دیگر سخنی از انگلیس و منافع بریتانیا در ایران شنیده نمی شد. ولی کودتای 28 مرداد را مردم ایران و افکار عمومی جهان یک کودتای صرفا امریکایی پنداشتند. اما این مقام امنیتی انگلیس که ازم اشاره کردند، بعد از گذشت 30 سال که مدت قانونی برای افشای اسرار دولتی در انگلیس است، فاش کرد که چگونه جنگ قدرت ها و نبرد قدرت ها از ریز به وسیله انگلیس ها و به دست امریکایی ها این جنایت انجام شد. برخلاف امریکایی ها که پیش از اندازه در جریان سقوط مصدق و بازگشت شاه به مسئولیت قدرت سر و صدا را انداختند، انگلیس ها درباره نقش حساسی که در این کار داشتند سکوت اختیار کردند و گناه همه مسائل و مشکلات بعدی را به گردن امریکا انداختند. همونطور که می‌دانید، طرح اصلی سرنگونی مصدق که به طرح آجاکس معروف است از طرف انگلیس تهیه شد، ولی وقتی کرویس روزولت میخواست کتابی درباره جریان بقای 1953 در ایران بنویسد، به او توصیه شد که به نقش دولت انگلیس در این ماجرا اشاره نکند. توجه میکنید آقا؟
علی کاملا.
این که بعد از کودتا گناه هر یک از دو کشور انگلیس و امریکا و سهم اونها در غارت منابع طبیعی ایران و متلاشی کردن نهضت استقلال طلبی این مملکت به چه صورت بوده است، اینجا چیزی که باید مورد بررسی قرار میگیرد این است که از اعترافات اون مقام امنیتی انگلیس که بهتون اشاره کردن روشن است که مسئولیت دولت انگلیس در کودتای 28 مرداد کمتر از مسئولیت دولت امریکا نبوده است و سکوت اتحاد شوروی نیز بر این معمل اون چیزی خواهد افتاد و اینکه چرا در این مدت اینها طلای مصدق را بازدادند و بعد از سقوط مصدق و طلاهای اینجا را به دولت داخلی تعلیق دادند.
بله.
پس از کودتا شبکه تشکیلات گسترده کارآمدی که انگلیس ها دائما به رخ امریکایی ها میکشیدند کجا رفت؟ چگونه ملحد شد؟ چرا فداش در بینند؟ معادل سهمی که در عملیات کودتا ارتش مرداد داشتند یعنی سهم شیر به انگلیس رسید و سهم رونا به امریکا رسید. از این کلاه هم روزها هم برای خودشون نمدی به دست آوردن. در میان این خائنینی که مصدق را ساقط کردند بعض گروهی از همکاران مصدق که به طمع کسب مقام به طور مستقیم یا غیر مستقیم با کودتاچیان همکاری کردند از همه اسفناکتر، از همه متاثر کننده تر و از همه نازیباتره. آنون فکر می کردند که بعد از سقوط مصدق نوبت حکومت به آنان خواهد رسید. این گروه از اونجا رونده و از اونجا بونده نفهمیدن که سازمان های امنیتی خارجی بنا به اعتراف همین مقام امنیتی که در قبلا اشاره کردن یک جاسوس که بله اون که جاسوس اوکراینی بود به خاطر همون سابقه جاسوسیش هزار بار به شخصیت های ملی سابقی که به خودشون با لباس ملیگری آمدن جلو اولویت داشت ولی نه در اونها خواهد بود و مردم ایران هیچ وقت و هیچ وقت گورن افراد را نخوردن و دیدید که افرادی نزید اگر بخوام اسمارن کودانیست اونهایی که در ظاهر با مصدق بودن و وقتی که دیدن فایده نادر اونجا برگشتن و رفتن زده مصدق شدن و بعد هم حکومت دهایی اونها را دوازی نگرد و کار خودش انجام داد چگونه از حد دو تا رونده شدن.